أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که آیا در صدقه قبول شرط هست یک، و قبض شرط هست یا شرط نیست. عرض کردیم اگر صدقه بر شخص معین باشه، متصدق علیه داشته باشه، خب از روایات استفاده میشه که شرط هست. اما اگر صدقه بر شخص معین نباشه، ممکنه ما از ادله اینجور برداشت کنیم که صدقهی که بر شخص معین نباشه، این نه قبول در شرط هست نه قبض در شرط هست. خب یه روایت، بعضی روایت هایی که این مطلب رو ممکنه ازش استظهار کرد رو تو جلسات قبل ذکر کردیم. یه روایت دیگه ای که اینجا میخوام عرض کنم، روایتی هست که در جامع الاحادیث همین جامع الاحادیث باب دو از ابواب کتاب الوقوع و صدقات، روایت طلحه ابن زید هست عن ابی عبدالله، روایت 35072، روایت 5 از باب 2 از ابواب کتاب الوقوع و صدقات جامع احادیث، صفحه 63، جلد 24، صفحه 63. روایت به طلحه ابن زید میرسه عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه ان رجلا تصدق بدار له و هو ساکن فیها، فقال الهینا اخرج منها. خب این نقلی هست که در جامع الاحادیث وارد شده. بگیم که کسی که خانه خودش رو صدقه میده در حالی که ساکن هست، همین که این تصدق بدهد، همون لحظه باید از خانه خارج شود. به مجرد صدقه، به مجرد اینکه صدقه تعقب صیغه صدقه باشه، باید از اون خانه خارج بشه. خب حالا این روایت ابتدای فری، من امروز میخوام بعضی از بحث این روایت شروع کنم، به نظرم نیازمنده به یه مقداری بحث جدیتر هست. این روایت یه بحث سندی داره. مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار در مورد این روایت تعبیر کرده ضعیفون کل موثق. دوستانی که کلاس راه نما هستن اینو مراجعه کنن، این ضعیفون کل موثق یعنی چی؟ چرا این ضعیف و کل موفق تعبیر کرده؟ این یک. اما نکته دیگه ای که حالا اونو بعدن دوستان کار میکنن و بعدن در مورد صحبت میکنن، اما نکته ای که امروز بخوام در مورد صحبت کنم، یکی متن روایت هست. متن روایت، این کلمه الهین تو بعضی نقل ها به جای هین الحسین داره، الحسین، و تو ملاذ الاخیار اشاره میکنه به این نسخه الحسین، و همچنین در کتاب به اصطلاح النجعه اشاره کرده، همچنین در صاحب علامه تستری هم در نجعه داره هم در عرض کنم خدمت شما اخبار دخیله. اخبار دخیله رو من مراجعه نکردم، از نقلی که آقای غفاری در حاشیه از اخبار دخیله نقل میکنم عبارت رو میارم، عبارت نوجه رو یادداشت کردم و در مورد اون عبارت صحبت میکنم. خب من حالا عبارتی که تو حاشیه این نسخه در حاشیه چاپ به آقای غفاری هست اون عبارت رو میخونم ببینیم چی هست. ایشون عبارت رو این شکلی داره: اولا نسخه ای که ایشون نقل کرده الهین رو نیورده، الحسین رو مهد قرار داده آقای غفاری. بعد این شکلی داره: ان ابی علیه السلام ان رجلا تصدق بدان الله و ساکرا فی فقال سه نقطه الحسین اخرج حالا منها یا اخرج منها، اینجوری عبارت رو داره. بعد تو حاشیه داره المراد بالحسین سید الشهدا علیه السلام و فی بعض النسخ فقال الحسین دو نقطه اخرج منها و ما فی المتن اظهر. یعنی چی اصلا این عبارتی که ایشون و فی بعض النسخ فقال الحسین دو نقطه الاخرج؟ تفاوتی که تو متن و حاشیه هست فقط در اینه که دو نقطهش تو متن قبل از حسینه، تو حاشیهش دو نقطهش بعد از حسینه. این چیه این عبارت؟ من فکر میکنم که این غلط چاپیه. فقال الهینه اخرج منها، اینی که آقای غفاری میخواد همون عبارتی که در متن چاپ قبلی تهذیب الهینه اخرج منهاست، میخواد بگه نسخه الهینه اخرج منها اون اظهره از نسخه الحسین اخرج منها. و این توی عرض کنم مرحوم مجلسی در عبارت ملاذ الاخیاره، عبارت ملاذ الاخیار هم مربوط به الحسینه. ایشون میگه نسخه هین از نسخه الحسین بهتر هست، تو ملاذ الاخیار ظاهرا ترجیح داده نسخه الهین رو، و الا این عبارتی که تو چاپ آقای غفاری وارد شده سر و تهش معلوم نیست، چون تو نسخ خطی که نقطه دو نقطه نداره که دو نقطهش این ور باشه یا اون ور باشه، که نه تو بعضی نسخ دو نقطهش این وره تو بعضی نسخ دو نقطهش اون وره. این قطعا عبارت چاپ آقای غفاری یک تحریف اینجا رخ داده. این عبارت ناظر به همون عبارت ملاذ الاخیار، تو ملاذ الاخیار متن نسخه چاپیش. البته مشکلی که ما داریم در ملاذ الاخیار متنی که الان یادم رفته که ایشون، چون ملاذ الاخیار متن نداره، متن چاپی ملاذ الاخیار همین چاپ به آقای خرسان رو چاپ کردن، اینجور نیست که ما بتونیم از ملاذ الاخیار تشخیص بدیم که ایشون بر اساس چه نسخه‌ای وجود داشته. یعنی شاید اینه که یه مشکل همچی چیزی هست، ولی به هر حال تو متن چاپی ملاذ الاخیار متنی که قرار دادن چاپ آقای خرسان هست، تو اونجا متن الحسین الهینه. حالا بعد البته ادامه ای داره که بعد این ادامه رو من نمیدونم یعنی چی، یا مثلا شاید ایشون تو حاشیه الهین خواسته قرار بده، یعنی فی بعض نسخ فقال الهین اخرج منها، یعنی تو مد فقال الحسین اخرج منها، تو این حاشیه فقال الهین اخرج منها. به هر حال شاید اینجوری آقای غفاری این شکلی میخواد عبارت رو نقل کنه، که نه آقای غفاری میخواد بگه الحسین درست‌تر هست و نسخه هین که در اون چاپ قبلی هست اون غلطه. ادامهش هم با همین سازگاره، میگه و فهم ما فی المتن اظهر و یعید ذلک، ما رواه القاضی فی دوام الاسلام مرفوعاً عن الباقر علیه السلام فقال تصدق الحسین علیه السلام بدارن فقال له الحسن علیه السلام تحول عنها. خب این عبارت، حالا ادامش عبارتی رو از مرحوم علامه تستری صاحب قاموس الرجال از اخبار دقیله نقل میکنه. من چون این عبارت ظاهرا غلط چاپی باید داشته باشه، من خودم مراجعه نکردم به اخبار دقیله که تو اخبار دقیله به چه شکله، ولی من عبارت رو از نجعه فی شرح لمعه ذکر میکنم عبارت رو، و بعد عبارت اصلا چی میخواد بگه خیلی هم سخته. ایشون میگه که لا، تو نجعه جل 6 صفحه 440 داره، لا یبعد ان یکون الاصل اذا کان اخرج به صیغت المجهول من اخرجه زاکلهین اخرجه منها و ان کان بلفظ الامر من خرجه فقال له هاذلهین اخرج منها. همچی عبارتی اینجا داره. حالا من مطلبشو بگم تا بعد برمیگردم این عبارت رو. ایشون میگه که این عبارت کنه یک الهی رو دو بحث ایشون دنبال میکنه، یکی این که الهین داشته باشه عبارت، یکی این که الحسین داشته باشه. الهین رو میگه که بستگی داره که اون اخرجه رو فعل ماضی مجهول از اخرجه بخوانیم یا فعل امر از خرجه بخوانیم. اگر فعل ماضی از اخرجه بخوانیم، یه ذاکه اینجا که نه در حذف شده، ذاکلهینه اخرج منها. اگر اخرج بخوانیم، هاذلهینه اخرج منها، که نه یک هاذا اینجا حذف شده، که محصل مطلبش اینه که یک کسی که تصدق کرده خانه خودش رو در حالی که درش ساکن بوده، ایشون میگه که امام علیه السلام در پاسخ میفرماید از همون موقعی که تصدق کرده اخرج منها، از زمان تصدق از این دیگه باید از خونه خارج بشه. یا اینکه اخرج منها یعنی ها ذلهین، الانی که داریم صحبت میکنیم همین الان رو از خونه برو بیرون، آذلهین اخرج منها. و ایشون عبارتشون یه بار دیگه عبارت رو بخونم، لا یبعد ان یکون الاصل اذا کان اخرجه به صیغت المجهول من اخرجه زاکلهینه اخرجه منها و ان کان بلفظ الامر من خرجه فقال له هاذلهینه اخرج منها. بعد یه ادامه ای داره، حالا اون ادامهشو بعدا میخونم. اون هاذلهینه اخرج منها
حسین دیگه نیست،
بنابر این معنایی که ایشون میکنه، بنابر این که عرض کنم خدمت شما، من حالا ادامهش رو نجعه فیشل من نمیدارم حسین و اینها رو تو نجعه آورده یا نیورده، اون الان یادداشت نکردم، ولی نیورده، همینه دیگه. توی اخبار دخیله اینجوری که آقای قفاری نقل میکنن، این به این شکل هست، میگه که قال العلامه التستری رحمه الله فی الاخبار الدخیله الهینه اخرج منها ان کان بصیغه الماضی المجهول من الاخراج ذاک فالاصلو ذاکلهینه اخرج منها و سقط عنه لفظ ذاک و ان کان بلفظ الامر من الخروج فالاصلو یقال له، اینجا داره هادل حسین، این هادل حسین محرفه، هادل هینه اخرج منها کما لا یخفا، اما الحسین علیه السلام فیعیده مرفوعت الدعائم، فیعیده مرفوعت الدعائم. اینجا مرحوم مجلسی تو ملاذل، حالا یه ادامه‌ای داره، من حالا ادامه عبارت آقای قفاری رو بعداً میخونم. و حالا قبل از اینکه این مطلب رو ادامه بدم اینو کره عرض بکنم، به نظر میرسه که این دو احتمالی که مرحوم علامه توستری دادن، نیازی نیست ما یه چیز رو مقدر بگیریم، می توانیم همین دو احتمال رو مطرح کنیم بدون اینکه چیز رو مقدر بگیریم. اون اینه الهینه اخرج منها، که یه الف لام داره. آیا این الف لام الف رام عهد ذکری است یا عهد حضوری؟ اگر الف لام عهد ذکری باشد یعنی هینت تصدق اخرج منها، اگر الف لام الف لام عهد حضوری باشد این هازلهین، دیگه نیازی نیست ذاکب و هازا رو تقدیر بگیریم، بستگی داره اون الف لام روش رو عهد ذکری قرار بدیم و اشاره به هینت تصدق بگیریم یا اشاره به هینت سوال بگیریم، همون دیگه میشه اونا رو معنا کرد و هیچ نیازی به اون مطلب نیست. اما مرحوم مجلسی این بحث فقال الحسین اخرج منها میگه که شاید اون الحسین این قضیه در زمان امام حسین واقع شده بوده و امام حسین به اون بنده خدایی که تصدق بدار الله به او گفتن اخرج منها، قال الحسینشون اینجوری معنا میکنه. ولی خب این روایت در دعائم الاسلام همچنان که صاحب قاموس الرجال در اخبار دخیله بنابراین که اینجا عرض کنم نقل شده اشاره میکنن به این شکل نقل کرده، تو جامع الاحادیث هم بعد از این روایت از دعائم الاسلام نقل کرده، از دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 344 ان ابي جعفر محمد ابن علي عليهما السلام انه قال تصدق الحسين ابن علي عليهما السلام بدار فقال له الحسن ابن علي تحول عنها. این به این شکل وارد شده. صاحب مرحوم آقای قفاری این عبارت دعام الاسلام رو که آورده یک عقوله داره، میگه عقول فعلا ذلك یکون و اصل الکلام ها کذا فقال الحسن للحسین علیه السلام اخرج منها و سقط کلمت الحسن و صحف للحسین به الحسین. اینجوری آقای غفاری ذکر میکنه، ولی من فکر میکنم آقای عرض کنم مرحوم توسری شاید نمیخواد اینجوری اصل کلام رو به این شکلی که ایشون، چون هیچ صحبت این که اینجا مثلا چیزی افتاده و امثال اینها ذکر نمیکنه، شاید ایشون میخواد اینجوری بگه فقال الحسین اخرج منها، الحسین فقال یعنی فقال مثلا امام حسن الحسین اخرج منها، مثلا این عبارتی که ایشون داره که فقط کلمت الحسن و صحف الحسن بل الحسین اینا مثلا نباشه. حالا مثلا منادا باشه فقال الحسین اخرج منها، به هر حال چی؟ دیگه حالا اینجوری مثلا الف لام الف لام زینته، مثلا بگیم الف لامه، نه الف لامه الف حسین، الف حسین زینت دیگه اصطلاحا. من بحث ادبی کردم، بحث شوخی خنده‌دار نکردم که عرض کنم. حالا به هر حال این چیزهایی هست که تو این عبارت وارد شده. اینجا من نمیدونم دعائم الاسلام آیا واقعا دعائم الاسلام چقدر بشه بشه اعتماد کرد و امثال اینها، آیا اینو به نظرم نیازمنده یه مقدار مراجعه. من فرصت نکردم مراجعه کنم که آیا منبع دیگری این که در زمان امام حسن یه همچی مطلبی هست. تو این روایت که میگه ان رجلا تصدق بدار الله، نقل دعام الاسلام این هست که متصدق امام حسین علیه السلام بوده. بگیم این ان رجلا مراد امام حسین بوده و این خیلی مستبعد به نظر میرسه بین نقل دعام الاسلام و نقلی که ما داریم از طلحت ابن زید نقل کرده فاصله خیلیه. حالا این به چه شکلی، این نیازمند به یه تأمل هست که مراجعه داره که واقعا اگر دعام الاسلام نقلش منحصر باشه و جای دیگه مؤیدی پیدا نشه یه مقدار شاید مشکل باشه از به نقل دعام الاسلام اعتماد کردن. ممکنه ایشون یک نوع برداشتی از این بوده، مثلا نسخش فقال الحسین بوده، برداشتش این بوده که یا مثلا قال الحسن للحسین بوده و ایشون به هر حال این عبارت رو این شکلی برداشت کرده. این به هر حال به نظرم یه مقداری بحث نیازمنده به تحقیقات هست که ببینیم این روایت جای دیگه ای وارد شده وارد نشده. فعلا این پرونده این بحث رو باید باز گذاشت. حالا نکته ای که تو حالا بحث خود متن روایت و بحث سندیش و اینا رو دوستان کار کنن و ما تو کلاس راهنما باید صحبت میکنیم، بعدا من در مورد این دو جهت بعدا صحبت خواهم کرد.
اخراج به صیغه امر شد نشه ببینیم، چون اون رجل شخص غائبه، اخراج خطاب به خود همین شخصه.
بله
مرد باید خارج بشه، کسی که تصدق کرده لیخ بشه لیخ بشه.
بله بله درسته که اخراج رو امر تعبیر بکنیم و امثال این ها خیلی مستقبل درست. حالا به هر حال اینا اجازه بدید یه مقدار چیز کنیم ببینیم چی از توش در میاد. مطلب شما درست،
نه میخوام بگم که بچه دیگه هم نمیشه اینجا بگیم که خارجش هم بکنن باز به چه دلیل خواب باید.
یعنی حالا اجازه بدید اون بعدا در مورد اون صحبت میکنیم. مرحوم شیخ طوسی این روایت رو که وارد میکنه در تهذیب این روایت به یک شکل توضیح میده، در استبصار به یک شکل دیگه ای توضیح میده. هر دو این توضیحاتی که هم در تهذیب و هم در استبصار داره مبتنی بر یک روایت دیگه اینجا هست. اینکه چجوری با اون روایت مطلب رو جمع کنه ایشون وارد بحث شده. حالا من عبارت تهذیب رو عرض میکنم بعد عبارت استفسار رو. یه روایتی هست، روایت ابوالجارود که ایشون اول عبارت رو بخونم بعد به تبل جلودو. در ذیل همین روایت قال محمد ابن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لأنا قد بينا في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام جواز ان یسکن الانسان دارن اوقفها مع من وقفها علیه و ان ذلک لیس بمحظوره. خب این روایت یکی از نکاتی که داره این که تصدق رو در این روایت اون بحثی که هست تصدق رو به معنای صدقه به معنای وقف گرفتن و در بحث وقف هم فقها این روایت مورد بحث قرار دادن. اینم مراجعه بکنید این روایت کلمات علما خیلی مفصل مورد بحث قرار گرفته در وقف الانسان علی نفسه. وقف الانسان علی نفسه به تناسب این روایت مورد بحث قرار گرفته و جای مختلفی روایت ببینید که آیا این روایت رو به چه شکل هست. اون الهین اخرج منها هم نقل شده تو کلمات فقها الهین اخرج منها و من تصور میکنم که این چیزی که مرحوم شیخ هم الهین اخرج منها باید باشه عبارتش، حالا بعدا میگم به چه جهت. ایشون میگه که یا الهین اخرج منها، حالا مرادم اون جهتش نیست اخرج یا اخرج، کلمه هین رو الهین اخرج منها باشه، این معناش اینه که در همون هینی که تصدق داده شد اون متصدق باید از خونش گنده خارج بشه. این اخبار بدایی انشاف، یعنی فلیخرج هین تصدق. مرحوم شیخ میگه این فلیخرج محمول بر استحبابه، محمول بر استحباب هست به دلیل اینکه ما روایت دیگری داریم، اون روایت روایت ابوالجارود هست، روایت ابوالجارود، این روایت روایت 13 این باب هست صفحه 134. ابان عن ابوالجارود قال قال ابو جعفر علیه السلام لا یشتر الرجل ما تصدق به و این تصدق به مسکنن علا ذبه قرابته فا انشاء سکن معهم. این مطلبی است که و این تصدق به مسکنن علا ذبه قرابته فا انشاء سکن معهم و این تصدق به خادمن علا ذی قرابته خدمت هو انشاء. مرحوم شیخ این عبارت رو اینجوری معنا کرده که اگر کسی یک وقفی بکنه برای کسی خودش میتواند در اونجا بنشینه. این رو در نهایه عبارت رو آورده و این عبارت نهایه بعدن تو کلمات فقها مورد بحث واقع شده در مختلف جلد 6 صفحه 315 به تناسب این بحث اون روایت و روایت ابوالجارود و امثال اینها رو آورده. اینا رو حالا مراجعه کنید. من امروز چون بحث رو نگفته بودم چه بحثی میخوام بکنم، بیشتر میخوام طرح بحث کنم، دوستان مراجعه به این منابعی که میخوام بکنم. این روایت اصلا تو کلمات فقها ببینید، ما در موردش بعدن یه مقدار بیشتر صحبت میکنم. مرحوم شیخ کنه اینجوری برداشت کردن از این عبارت که این عبارت این روایت میخواد بگه کسی که وقف کنه ولو استفاده های دیگر غیر سکنایی رو نمیتونه بکنه ولی سکناش مانعی نداره. برداشت شیخ از این روایت این هست و این که این روایت میگه که این الهین اخرج منها محمولون علی استحباب، مستحبه که خودش استفاده نکنه ولی حرام نیست ولی اشکالی نداره. این عبارتی که در مبسوط در تهذیب داره به این شکل، اما عبارتی که در استبصار داره، عبارت استبصار به شکل دیگری هست. استبصار جلد 4 صفحه 103 این عبارت رو توضیح دیگری داده. ایشون اول روایت ابوالجارود رو نقل میکنن، ابان عن ابوالجارود. اما روایت دوم فاما ما رواه علی ابن، حالا این نقلی که در روایت در نقل استفسار، این تا حالا اون چیزی که ما عرض می کردیم، اولا این روایت رو مربوط به وقف دانستن، ثانیاً خب بنابر اون حملی که مرحوم شیخ در تهذیب کرده، اون حمله بر استحباب کرده. من میخوام بگم که حالا قبل از اینکه عبارت شیخ در استفسار رو بگم، من تصور میکنم که اصلا این روایت ربطی به فرمایش مرحوم شیخ نداره، به یه چیز دیگری در این روایت ناظره به اون هست و اون مطلب اینه. تو روایات متعدد داریم کسی که یک صدقه میده به دیگری، اون مال متفدق علیه رو از اون طرف نمیتونه بخره. حالا محمول برای حرمت استحباب هرچی هست، مال متفدق علیه رو نمیتواند. روایت های متعدد به این مضمون داریم، مثلا حالا بعضی از این روایات شما من بخونم. عن منصور ابن حازم قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا تصدق الرجل بصدقتن لم يهل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراثن. کسی که صدقه داد دیگه نمیتونه از او برگردونه بخره، امثال اینها. روایت منصور ابن حازم از قال ان تصدقت به صدقتن لم ترجع الیک ولم تشتره ها الا ان تورث. تو جلسه قبل رو عبارت محمد ابن مسلم رو که میخوندیم، این رو هم عرض کردم که این تو روایات این هست که نمیتونه این روایت رو شما وقتی صدقه دادید، وقف کردید، دوباره نمیتونید اون رو بخرید و امثال اینا. حالا این صدقه ای که اینجا هست معلوم نیست مراد از صدقه هم وقف باشه، و این روایت هم معلوم نیست اصلا مراد از صدقه وقف باشه. ممکنه چی؟
استثناء میراث ظهور در این نداره که صدقه باشه نه وقف.
همونو میخوام بگم، تو اون روایت ها روشنه که مراد صدقه نیست، وقفه. روایت ما نحن فی طلحت ابن زید هم ممکنه شبیه همون روایت ها باشه، اصلا مربوط به صدقه باشه نه مربوط به وقف. یکی ما داریم بهش استدلال میکنیم از این جهت هست که چون اگر مربوط به وقف باشد یه مقداری مسیر بحث تغییر میکنه، ولی این ممکنه اصلا مربوط به صدقه غیر وقف باشه. و ببینید عبارت رو من یه بار دیگه بخونم. این عبارت، عبارت تهذیب تو استفسار عبارت رو کامل نقل نکرده روایت رو، ولی تو تهذیب که نقل کرده صدری داره. اون صدر باز همون بحث عرض کنم اصلا روایت ابل جارود رو، روایت ابل جارودی که اونجا وجود داره، نه روایت ابل جارود کامل نقل کرده، معذرت میخوام، روایت ابل جارود اصلا ربط، میگم به بحث ما ربط نداره، روایت ابل جارود به روایت به بحث ما ربط نداره. میگه قال قال ابو جعفر علیه السلام لا یشتر الرجل ما تصدق به. این مراد چیه؟ وقف که نیست، ما تصدق به که دیگه دوباره نمیشه وقف شده که درفته پیکارش. و این تصدق به مسکنن علا ذی قرابته، اگر به خاطر خدا یک خانه ای رو صدقه بدهد به قمخیشیش، بحث اینه که یه موقعی میخره که برگرده به ملکش، این نه، ولی یه موقعی نمیخره، الانم ملک اون قمخیششه، از قمخیشش خواهش میکنه اونجا بره زندگی کنه، اشکال نداره، استفاده کردن از او اشکال نداره، ولی حق برگشت نداره. دو بحثه، یه بحث اینه که بخواد از اون مال بهره ببره بدون اینکه مالکش بشه، میگه اشکال نداره، ولی مالکیتش بخواد بهش برگرده فقط به ارث باید برگرده، مالکیتش نمیتواند برگرده، ولی استفادهش از اون مال مانعی نداره. هیچ ربطی به، اولا به وقف ربطی نداره این روایت، صدقه است، صدقه. و ثانیاً عرض کنم خدمت شما یه بحثی اصلا این دوتا تضادی با هم ندارن و اون فهمی که مرحوم شیخ کرده در نهایه هم فتوا داده که میتواند که انه اگر وقف کرده شخص میتواند با موقوفون علیهم تو اون زندگی کنه، اصلا رفتی اونا نداره، وقف نیست، صدقه است. و میگه که مالی که صدقه شما دادید این مال رو میتوانید ازش استفاده کنید بدون اینکه مالک بشوید. ویلش هم همینه، و ان تصدق به خادم علی ذی قرابت. این ذی قرابت خصوصیتش اینه وقتی به فامیل آدم میده، خب فامیل آدم ممکنه بگه حالا خودت بیا بشین اینجا، خصوصیت نداره این ذی قرابت، ولی به خاطر اینکه اون فامیل انسان زمینه این که انسان از خونه فامیل استفاده کنه وجود داره. عمده قضیه این که قید ذی قرابت به خاطر این که خب چون فامیله انسان میتونه فامیل بگی به خودت بیا بشین حالا تو این خونه و امثال اینا. میگه و ان تصدق به خادم، کلمه خادم به معنای، اگر یه بحث ادبی هم توجه بفرمایید، خادم اگر هم به معنای کلفت هست هم به معنای نوکر هست، هر دوش هست. خادم اگر به معنای کلف، اینجا به معنای کلفته، اگر کلمه خادم به معنای شخصی باشه که کلفت رسمی هست، در مورد زن هم خادم به کار میره. ولی اگر امروز تو کتاب لغت مراجعه کنید ببینید، میگه که اگر در مورد زن الان خدمتکار، خادمه باید تعبیر کرد، ولی شخصی که کارش خدمت هست و کنیز هست، کلفت هست و اینها، خادم به کار میبرن. بیخ شبیه همین حائض و حامل و اینها، اون وصفی که ثبات داره، وصف ثابت در مؤنث رو تای تأنیث دیگه لازم نیست. عبارت تو لسان المیزان هست، لسان العرب هست، در ذیل خادم عبارت این شکلی هست. متاسفانه من این عبارت رو توی حاشیه ارشاد شیخ مفید، ارشاد شیخ مفید رو من و آقای اخوی آقا محمد تفسیرش کردیم، سندش رو من تفسیر کردم، متن رو آقا محمد تفسیر کردن. یه کلمه خادم اینجا بود، من متن رو خادم قرار دادم و توضیحی از عبارت لسان العرب اونجا آوردم. متاسفانه بعدن اونا متوجه نشده بودن این عبارت چی است و امثال اینها، زایعش کردن. حالا بماند اون متن حسابی زایع کرده اون بنده خدایی که بعد از اون متنی که هست نسخه بعد اون عبارتی که در متن هست خادم، به نظرم نسخه بدلش خادمه هست. ما خادم رو ترجیح دادیم به این عنوان که اینجا مراد میگه حضرت زهرا از پیغمبر خادمی طلبید. این خادم به معنای خدمتکار خانمه، میگه خدمتکار خانم دائمی رو خادم تعبیر میکنن للزومه. عبارت چیز رو شما مراجعه کنید اینا. حالا خادم که به معنای خدمت، این عبارت هم اینه، و این تصدق به خادم علی ذی قرابت خدمت هو. خادم یعنی کنیز، کلفت. اگر کلفتی رو به ذی قرابتش به اصطلاح چیز کنه، این کلفته اشکالی نداره بیاد خود اون متصدق رو خدمت کنه. اینم ادامه همون هست، یعنی استفاده کردن متصدق از مال صدقه بدون اینکه مالکش بشه، این اشکالی نداره. این ربطی اصلا به این روایت طلحه ابن زید و امثال اینها نداره. و اینی که مرحوم مجلسی اینجا همین معنا رو به یه معنا در ذیل عبارت روایت معنا کرده، ولی باز توجه به این که این به چه نحفظ نکرده، حالا این عبارت ها رو ملاحظه بفرمایید، من بحث رو فردا انشالله تکمیل میکنم. این روایت ها رو، این دوتا رو نگاه بفرمایید. یه نکته ای رو هم من عرض بکنم، این روایت طلحه ابن زید آیا اصلا مراد از چند جهت باید مورد بحث قرار بگیره؟ آیا مراد صدقه اصطلاحیه یا وقفه؟ یک. دوم، آیا در وقف قبض معتبر هست یا معتبر نیست؟ اصلا مرحوم شیخ در استبصار این رو به صدقه اصطلاحی برگردونده و به علت اعتبار قبض مثلا رو به یه مسیر دیگه ای برده. آیا این در مربوط به صدقه اصطلاحیه یا مربوط به وقفه؟ در وقف قبض معتبر هست یا قبض معتبر نیست؟ حاج آقای ما تو رساله شون یه تفصیلی دارن در اعتبار قبض. ایشون میگن قبض وقف اگر وقف عام باشه درش قبض معتبر نیست، ولی وقف اگر وقف خاص باشه درش قبض معتبره. حالا این یه نکته هم هست که این تفصیل آیا تفصیل درستی هست و درستی نیست و وجه این تفصیل هم چیست. این یه مقداری فهم این روایت یه مقدار بستگی داره به این که تصدق رو درش به چه معنایی بگیریم. اینه که حالا دیگه از آن شد دوستان اینو ملاحظه بفرمایند ببینیم این روایت رو باید به چه معنا کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبیه. حالا اینکه گفتم قبض معتبر هست یا نیست، من عبارت رو آورده بودم بخونم، حالا اون فردا میخونم. این معتبر بودن قبض در وقف اختلافیه، در میان اهل تفنن بحث است که آیا در وقف قبض معتبره یا معتبر نیست. که عبارت مغنی ابن قدامه رو آورده بودم، آدرسش رو فقط اینجا عرض میکنم بعدا رفقا ببینن. جلد 6 صفحه 209 این بحثش اونجا وارد شده که آیا قبض در صحت وقت معتبر هست یا معتبر نیست. این توی این بحث دخالت داره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.